أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله تعالی علیه در شرایع اسباب تحریم زوج بر زوج را شش امر دانستند: نسب بود و رضا و مصاهره و استیفای عدد به دو معنا که برای استیفا عدد است. این امور چهارگانه گذشت، لعان و کفر یعنی پنجم و ششم مونده است. در بحث دیروز اشاره از مسئله لعان مطرح شد. در کنار مسئله لعان، قذف خرسا و سما هم مطرح است. طبعا لنس مسئله قذف بعضی از زنها در حکم لعان است. ایشون فرمودن از سبب الخامس اللعان و هو سبب لتحریم الملاعنته تحریما مؤبدا. اگر لعان صورت گرفت، یعنی مرد پنج بار اون کلمه رو یاد کرد، در مقابلش زن پنج بار کلمه دیگر را یاد کرد، این لعان محقق می شود و آثار فراوانی که دارد از همین جا شروع می شود که این زن بر این مرد حرام می شود. یک، حرمتش هم حرمت ابدی است. دو، قهرن آثاری که مربوط به زوجیت است رأسا منتفی می شود. سه، این درباره لعان است که یه توضیح دیگری هم در کنار توضیح دیروز باید بیان بشه. مطلب دیگر قذف خرساست. در جریان لعان مرد به زن میگوید من دیدم شما آلوده شدی، ادعای شهود میکند. نه تنها نسبت ناروا به او میدهد، بلکه ادعای مشاهده میکند، میگه من دیدم شما این کار کردی. بینه هم ندارد، پس صرف نسبت نیست، نسبت شاهدانه است. یعنی میگوید من دیدم شما آلوده شدی و شاهد هم ندارد. در چنین زمینه ای اگر چهار بار یک صیغه را پنج بار صیغه دیگر را انشا بکند و زن هم چهار بار یک صیغه را بار پنجم صیغه دیگر را انشاء بکند، این لعن دو طرف، لعن آن یک مباهله است، این مباهله دو طرف و لعن دو طرف محقق می شود، آثارش هم حرمت ابدی است. در کنار مسئله لعن غزف است، منتها نسبت به سما و خرسا. اگر زن ناشنوا بود یا گواییش از دست داده است، خرساست یا که نمیتواند سخن بگوید و سماست نمیشنود، مرد نسبت آلودگی به او میدهد و مدعی است من دیدم و بیانی هم ندارد. لعان یک طرفه هم ما در اسلام نداریم. زن که نشنیده تا ببیند چه خبر است یا نمیتواند در اثر اخرس بودن اون پنج صیغه را اعادت کند، خود این قذف به منزله لعان از حرمت ابدی میآورد. قهرن بحث در دو مقام است، یکی درباره لعان، یکی درباره قذف خرسا و سما. این دو مقام هم از دو طایفه از نصوص گرفته شده. طبعا لنس چون یه تعبد محضی است، مسئله دوم حکم لعان را دارد. مطلب بعدی آن است که عناصر محوری محکمه قضا حضور قاضی عادل از یک طرف، گاهی قاضی عادل با امارات مفیده یقین علم پیدا میکند، مطلب دیگه است. از طرف دیگر اگر علم قاضی مطرح نبود، نسبتی که احدهما به دیگری میدهد، این نسبت یا باید با بیانه ثابت بشود یا باید با یمین ثابت بشود یا باید با اقرار ثابت بشود بمانند. اقرار یه چیزی نیست که ما بگیم شریعت آورده. اقرار یه امری بود که قبل اسلام بود، بعد اسلام هست. دین هم امضا کرده که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. اون خصوصیت هایی را که شریعت آورده یا تکمیل کرده، همین انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که وجود داره، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم غیب ما محکمه قضا را تأمین نمی کند. علم غیب یه جهت اشرفیتی دارد که او همتای مسئله قضا نیست تا احکام فرعی فقهی را با علم غیب حل کنیم. گاهی برای اثبات معجزه یا ضرورت‌های دیگر از علم غیب کمک می‌گرفتن، ولی این انما که مفید حصر است باعث شد که مرحوم کاشمرقطاعی بزرگ اون تحقیق بکند که علم غیب سند فقهی نیست. یکی از نقص‌های مهم اصول ما این است که به جای اینکه از عقل بحث کند که منبع دینی ماست، از علم بحث میکند. هیچ یعنی هیچ، این سابقه علمی ندارد. ما در اصول باید از کتاب و سنت و عقل و اجماع بحث بکنیم. میبینید از کتاب و سنت بحث میشه، به جای عقل از علم بحث میشه. خب علم رو همه حجت میدونن، نه علمی هست نه به درد بخوره. خب علم رو یقینا نمیده. اونی که علمی است و دقیق است و جون کندن میخواد، عقل است که خبری از اون نیست. العقل ما هو، مبادی عقلی چیه، مبادی مشروعات چیه، مبادی مسلمات چیه، اون 24 مقدمه که عقل رو مطمئن میکند به یک مسئله علمی، اونا چیه؟ اونا که خبری نیست. علم حجت. خب بله علم حجت. مگه کسی با حجیت علم مخالفه؟ مگر این که اصلا این مسئله علمی هست که شایسته از حوزه درباره او بحث بکند؟ باید درباره عقل بحث بکند که هیچ خبری نیست. حالا درباره علم هم بحث میکند. این امر اگر در اصول می آمد و حوزه می دانست که علم غیب اشرف از آن است که در بحث های فقهی بیاید که حرف بلند مرحوم کاشمرقطاعی بزرگ است، دیگه ما مسئله شهید جاوید امثال دارک نداشتیم. الان خیلی ها برشون سخته که جمع بکنن که چیگونه وجود مبارک حضرت میدونست کشته میشه بعد رفت. آیا وجود مبارک امام مشتبه میدونست که این کوزه سمیست یا نه؟ آیا وجود مبارک اصلا میدونست یا نه؟ اگه نمیدونست که با علم غیب حضرت سازگار نیست، اگه میدونست که با علم به خطر چگونه اقدام کرده است؟ پیدایش شهید جاوید و ده ها مشکلات دیگر در اثر اینکه حوزه به رسالتش عمل نکرده، بحث نکرده، این حرف بلند مرحوم کاشمرقطاعی تشریح کند که علم غیب امر عرشی است. اون اصلا در سطح کار فقهی نیست. گاهی برای اثبات ضرورت علم کنند. این انما یعنی انما فرمود من خیلی از چیزها بلدم، اما محکمه با علم عادی حل می شود. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. و حواستون هم جمع باشه، اگه کسی قسم دروغ خورده، شاهد دروغ خورده، ما باخبرم. و اگر طبق قسم دروغ یا شاهد کذب مالی را از محکمه من به دست خود من گرفت، من باید بگه این مال حلال را انه قطع از و من نار، من میبرم آتشی داره میبری. فقه را توی محدوده بحثای علم عادی باید تأمین کرد. این دوتا آیه سوره مبارکه توبه که شفاف است، فرمود هر کاری که میکنید پیغمبر میبینه. قوله اعملوا فسیر الله. این سین سین تحقیق است، این تصفیف نیست در برابر صوفه که فسیر الله عملکم و رسوله. هر کاری که میبینید، گذشته از این که اون اعمال را هفته دو روز به طور رسمی به ما گزارش میدن، هر کاری که شما میخواد شروع کنید ما با خبریم. قوله اعملوا امروز حضرت حجت همین فسیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الی الفه. خب این که تمام اعمال ما رو به اذن خدا میبینه، هم ملائکه که موکل اعمال ما هستن جز شاگردان اینها. فرمود مبادا کسی بگه من رفتم به حکم پیغمبر، از دست خود پیغمبر اعمال گرفتم، این قطعت من النار. محکمه را علم عادی تشکیل میدهد، در کنار علم عادی بینه هست، یمین هست و اقرار. این انما حصرش حصر اضافی است، معناش این نیست که علم قاضی اثر ندارد، گرچه علم قاضی بل جمله مؤثر نیست ولی فل جمله مؤثر است در بعضی از بخش ها. اقرار هم اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اون چه که دارج و دائر هست محکم گردان است همین بینه است و یمین. مسئله لعان هم یه مسئله محکمه است. این با یه تعبد خاصی یه همچه حادثی اتفاق افتاده، کسی آمده خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارسل، من خودم دیدم زنم آلوده است. حضرت خوب وحی نیامده بود، فرمایشی نفرمود. بعد وقتی آیه 6 تا آیه 9 سوره مبارکه نور که در بحثی دیروز تلاوت شد و بحث شد آمد، حضرت او رو خواست و فرمود جریان چیه که گوشی از این تو روایات خواهد آمد. او گفت من دیدم اینها. فرمود شاهدی داری؟ عرض کرد نه من شاهدی ندارم. و دستور لعان به وسیله آیه 6 تا 9 سوره مبارکه نور آمده که اگر کسی همسرش را متهم کند به اینکه این کار بود، یک، و سند او ادعای شهود و رؤیت خودش باشد، دو، و هیچ کسی دیگر هم شاهد این مسئله نیست، در چنین شرایطی برای فصل خصومت مسئله لعان مطرح شد. از لعانم به عنوان مباهله به سوگند دو جانبه یاد بشود که هذه مباهلتون فقهیه. بزرگانی که آیات الاحکام نوشتن از جریان لعان به عنوان حلف و سوگند یاد کردن. در آیه 6 تا 9 سوره مبارک نور سخن از حلف نیست، اما اینکه فرمود شهادت بدهد بالله، این بای بالله که بای قسم است، یعنی اقسم بالله، قسم به خدا من شهادت میدم، یعنی این خودم دیدم. بنابراین از لعان به عنوان حلف و سوگند یاد میشود، چون که این بزرگان ما تو آیات الاحکام از این مسئله گاهی به صورت مباهله گاهی به صورت سوگند یاد کردن، و این 4 بار قسم یاد میکند که من دیدم، بار 5 قسم به خدا یاد میکند که غضب خدا بر او اگر او دروغ بگوید، زن هم 4 سوگند یاد میکند بر براءت خودش، و بار 5 سوگند یاد میکند که غضب خدا بر او اگر این مرد راست بگوید. اگر این لعان با و این مباهله با این شهادت ها با این سوگند های 5 از دو طرف حاصل بشود، این حرمت ابدی میاره دیگه، کاملا این زوجه بر این زوج حرام خواهد بود برای ابد. مسئله غصب هم اگر این زن بتواند سخن بگوید، بتواند بشنود و دفاع کند که یا لعان میشود یا نه، اما اگر سما باشد، خرسا باشد، او که قدرت سوگند یاد کردن، شهادت 5 که به منزله سوگند 5 است ندارد، خود همه این غضب کار لعان را انجام میدهد. اونم برابر نصوص خاصی است که تعبدن امر تنظیم شد. مرحوم محقق رضوان الله علیه این هر دو رو در کنار هم ذکر کرده است. فرمود از سبب الخامس اللعان و هو سبب لتحریم الملاعنه. این اسم مفعول است، مصدر نیست. ملاعنه یعنی زنی که مورد لعن و هبال قرار گرفت. تحریما مؤبدا، این فرع اول مقام اول. و کذا قذف الزوجه، قذف الزوجه سماعه و الخرسا، ای کسی همسری خود را که ناشنواست یا گویاییش از دست داد، به ما یوجب اللعان متهم کند، بگوید من دیدم شما آلوده شدید، این چون قدرت لعان ندارد حکم لعان برش بار می شود، چون نمی تواند پنج بار سوگند یاد بکند. اینا به ما یوجب اللعان لو لم تکن کذالک، اگر خرسا نبود، اگر سما نبود، این موجب لعان بود. حالا که خرسا هست و سما هست و نمی تواند، حکم لعان را دارد. خب حالا عمده مسئله وقتی مقام اول روشن شد، مقام ثانی هم روایات خاص خودش دارد، اونم مطرح میشه. آخه باید بشنود تا بنویسه، این کافی نیست. او به اقرار برمیگردد که این اقرار نیست، این باید سوگند یاد کند. خود تلفظ است، در اونجا که خود سوگند معتبر است، اگه کسی بنویسه کافی نیست دیگر. در مسئله لعان، حال این چند روایت است که مربوط به مقام اول است و چند روایت است که مربوط به مقام ثانی است. روایتی که مربوط به مقام ثانی است در وسائل جلد 22 صفحه 427 باب 8. این باب 8 چند روایت دارد؟ 4 روایت دارد که مربوط به سما و خرسا است. اما اصل مسئله لعان در وسائل جلد 22 صفحه 407 کتاب اللعان باب و کیفیت لعان به جملت من احکامی است. چند روایت است، اگر برخی از اینها مشکل سندی داشته باشند، روایت معتبر سندی توش هست. در بحث دیروز هم اشاره شد این اجماع هم یه اجماع روانی است، نه اجماعی فقهی معرفتی. برای اینکه با بود این چند آیه از آیه 6 تا سوره و تا 9 سوره بارک نور سند معتبری است، روایات وارده ذیل این آیه هم سند معتبری است. در چنین موردی که هم آیه هست هم روایت است، اجماع سهم فقهی دلیل ندارد، فقط سبقه روانی دارد. انسان مطمئن است اونجرا که خودش از این آیات روایت میفهمید، همه فقها رضوان الله علیهم همین رو فهمیدن. روایت اول را که مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکند، این است که میاد ان عباد بصری سأل ابا عبدالله علیه السلام را و انا عنده حاضر. این بصری از وجود بارک حضرت سوال کرد، منم اونجا نشسته بودم. کیفه یلا این رجلو المرأت، اصل لعان رو ما شنیدیم اما کیفیتش رو نمیدونیم. حضرت فهمود که اصل لعان کیفیتش اینه، این رجلن من المسلمین اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله ارأیت لو ان رجلا دخل منزله فرعا ما امرته رجلا یجامعها ما کان یصنع. به حضرت عرض کرد اگه کسی وارد منزلش بشه ببینه یه نامحرمی در کنار زن او هست، حکمش چیه؟ یه بحثی که اگر او را از بین ببرد حکمی ندارد و میتواند از بین ببرد، اون باب خاص خودشی داره. اما این که حالا اتفاق نیفتاده، این کار را نکرده، فقط بخواد حکم فقهی را از دل محکمه سوال بکنه. منتها اگر گفت من این رو دیدم و اون شخص رو کشت، باید در محکمه بتوانه ثابت کند، و اگر نتوانه ثابت کند یه قتلیست بین سبب و سبب دیگه. اینجا به حضرت عرض کرد لو ان رجلا دخل منزله فرعا ما امرتهی رجلا یجامعها ما کان یسنه، و چیکار میتونه بکنه؟ وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوابی نداد، چون وحی تا نازل نشده بود. فاعرض عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون جوابی نداشت بگد. فانصرف الرجل، خود شخصا برگشت. و کان ذالک الرجل هو الذی ابتلی بذالک من امرأته، این شخصی که سوال کرد خودش مبتلا بود به همین حادثه تلخ. بعد طولی نکشید فنزل الوحی من عند الله عز وجل بالحکم فیها، وحی در این مسئله نازل شد. فدعاه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این شخص خواست. فقال انت الذي رأيت ما امرأتك رجلا؟ فقال نعم. حضرت فرمود تو این صحنه را از نزدیک مشاهده کردی؟ عرض کرد بله. فقال له انطلق فأتني بامرأتك، برو همسرتم بیار در محکمه ما داوری کنیم، برای اینکه فإن الله عز وجل قد انزل الحکم فیک و فیها، ذات اقدس اله درباره تو و درباره همسرت آیه نازل کرده است. قال، این کسی که میگوید من در محضر حضرت نشسته بودم، میگوید که فاحذرها زوجها، همسرش رفت و زوجه خودش آورد. فوقفها، حضرت او رو متوقفش کرد، ایستاد در محکمه، آگاه کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم و این حکم را تعلیمش داد. به شوهر گفت اشهد اربع شهادات بالله، بگو من شهادت میدهم به الله. این یه وقت است انسان شهادت میداد به توحید، مثل اون که تو تشهد و اینا میگه اشهد ان لا اله الا الله، یه وقت اسم میگیم شهادت میدیم به ان بالله. این شهادت میدیم بالله یعنی اقسم بالله. اشهد اربع شهادات بالله، پس یه وقت است شهادت الله هست، اشهد ان لا اله الا الله میگیم، این شهادت به وحدانیت میدیم. یه وقتی هم شهادت میدهیم بالله، مشهود له چیز دیگه است، این بالله میشه قسم، این منزل شهادت است. اشهد اربع شهادات بالله انک لمن الصادقین فیما رمیتها به، به مرد گفت تو چهار بار بگو قسم به خدا من شهادت میدهم که این زن آلوده است، چون ادعای شهود کرد. قال فشهد، این شخصی که نشسته بود این قصه را که نقل میکرد، گفت این مرد در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم چهار بار این شهادت داد که اشهد بالله ان هذه المرأه فعلت کذا. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امسک و وعظه، هنوز این تمام نشده، موعظه کرد که اگر واقعا ندیدی برای تو ثابت نشد این قسم پنجم نخور، که اگر قسم پنجم خوردی کار تمام است. و وعظه که و قال اتق الله فإن لعنة الله شدیدة، لعن یعنی بعد از رحمت دیگر، خدا لعنت کرد فرون شخص را، یعنی او را از رحمت خاص خود دور کرده است. بعد از این موعظه فرمود حالا که موعظه رو شنیدی میدونید لعنت خدا شدید است. در بعضی از مواد دارد که قسم دروغ تذر و دیاره بلاغه، یه سوگندی تعبیری هست که یک دیگر رو نفری میکردن، میگفتن که امیدواریم خانه سرای شما سبزی بکارن. این خانه سرای شما سبزی بکارن از همین ترجمه همین حدیث شریف هست که تذر و دیاره بلاغه. تو روایات ما در مسئله سوگند دروغ آمده است که این خونه را خراب میکند، وقتی مخروبه شد دیگه حالا اونجا علفکاری میکنه، سبزیکاری میکنن دیگه. قسم دروغ، یمین کاذب، تذر و دیار بلاغه، این رو به صورت یک مخروبه در میگه. حضرت فرمود لعنت خدا آثار شدید است. ثم قال اشهد الخامسه و الخامسه تعد لعنت الله علیها. اون شهادت خاتم چیه؟ اینه که ان لعنت الله علیک ان کنت من الکاذبین. به شوهر گفت که قسم پنجم اینه که من قسم به خدا اگر دروغ گفته باشم لعنت خدا بر من. قال فشهد، این پنجمی رو هم این مرد شهادت داد، یعنی سوگند یاد کرد. چون بلم یکن لهم شهدا الا انفسهم، خودش به جای که چهار تا شاهد بیارن در بعضی موارد، این چهار بار خودش شهادت داد بالله، یعنی من شهادت میدم بین امر و وسیقه منم قسم به خداست. مشهود له من یا مشهود به من توحید نیست. مشهود له من همون مسئله آرودگی زن است. این بالله بابای قسمه. ثم این کار کرد، قال پشهده فامر بهی فنا، حضرت امر کرد حالا برو کنار. ناهیه تنهیه یعنی به یک جانب یک رفت. حالا وجود بارک حضرت به زن خطاب کرد، فرمود اشهدی اربع شهادات بالله ان زوجک لمن الکاذبین فیما رواک به. فرمود تو چهار بار بگو شهادت میدهم مقسمن بالله که شوهرم دروغ میگه. تو که شاهد نداری بر براعتت، شاهدت خودت هستی، باید بگی چهار بار بگی من شهادت میدهم مقسمن بالله به این که من بریم. مثل که چهار نفر شاهد بیدن شما پاکید. اشهدی اربع شهاداتن بالله ان زوجک لمن الکاذبین فیما رماک به. این شخص گفت قال فشهدت، این زن چهار بار شهادت داد. ثم قال لها، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این زن فرمود امسکی، صبر کن. فوعظها، اون سوگند و شهادت پنجم هنوز نرسیده، موعظه کرد. فرمود اگر دروغ گفته باشی لعنت خدا شدید است. اینو موعظه کرد. زن می تواند اگر واقع بود اقرار بکند با همون تازیانه مسئله حل میشه دیگه. دیگه تذر و دیار بلاغه نمیشه که، حرمت ابدی نمیره که. اگر اقرار بکند خب شارع مقدس او رو تازیانه میزند، از زانیت و وجدانی فجد و کل واحد مهمامیت جلده. حالا اون روز شاید مسئله رجم نیامده بود. ثم قال لها امسکی فوعظها، ثم قال لها اتقی الله، اتقی الله را، فإن غضب الله شدید، اعوذ من غضب الحلیم. ذات اقدس اله حلیم است و اگر غضب بکند از غضب او باید به رحمت خود او پناه برد. فإن غضب الله شدید ثم قال لها اشهد الخامسه، پنجمی را حالا هم بگو، بگو ان غضب الله علیک ان کان زوجک من الصادقین فی ما رماک به. قسم پنجم باشد که شهادت میدهم مقسما بالله که غضب خدا بر من روا باشد اگر شوهرم درست میگوید. قال فشهدت، شهادت داد که این پنجمی رو خود. اونگاه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرق بینهما، این به منزله طلاق نیست که بعد بتوانند دوباره تجدید فراش کنند. و قال لهما لا تجتمعا به نکاهن ابدا بعد ما تلاعتما، تلاعتما شما که ملاعنه کردید دیگه حرمت ابدی پیدا میکنید. پس یکی از اسباب حرمت ابدی مسئله لعان است. این روایت را مشایخ سگان ثلاثه نقل کردند، این گذشته از مرحوم صدوق، مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مجموعه هم نقل کردند. روایت دوم که مرحوم صدوق به اسنادی عن البزنطی نقل کرده است که انه سأل ابا الحسن الرضا علیه السلام فقال له اصلحک الله کیف الملاعنه. این جزء ابتکارات شریعت بود، اصل سوگند و یا اقرار مانند آن قبلا هم بوده تو محاکم دیگه. قال یقعد الامام علیه، امام یعنی حاکم، و یجعل ظهره الی القبله، این پشت به قبله میکند، رو به طرفین، که طرفین رو به قبله باشند. خطیب هم همین کارو میکند دیگه. و یجعل ظهره الی القبله و یجعل الرجل عن یمینه و المرأته و السبیه عن یساره. سبی برای اینکه در مسئله نفی ولد هم چون جریان لعان مطرح است، اگر سبی باشد او هم کنار دست چپ میذارن. این کار میکنه، این کیفیت ملاعنه است. اما صیغه ملاعنه همان است که در روایت اول آمده و در روایت سوم به این صورت است. فی خبر آخر فرمود ثم یقوم الرجل فیحلف اربع مرات بالله، این که میشه سوگند بر همین است، چهار بار به الله سوگند یاد بکند که انه لمن الصادقین فی ما رماها به، این نسبتی که به زنش میدهد راست میگوید. ثم یقول له الامام، حاکم شهر به او میگوید اتق الله، که مبادا پنجمی را هم یاد کند، فإن لعنة الله شدید، اینجا موعظه میکند، اتق الله فإن لعنة الله شدیده. ثم یقول الرجل لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین فی ما رماها به، این سوگند پنجم و شهادت مقسمانه پنجم را هم ایراد می کند. ثم تقوم المرأت فتحلف اربع مرات بالله انه لمن الكاذبین فی ما رماها به، بعد نوبت به زن می رسد، زن هم چهار بار سوگند یاد می کند که مرد دروغ می گوید. ثم یقول لها الامام، یعنی قاضی، اتق الله فإن غضب الله شدید ثم تقول المرأة غضب الله علیها ان کان او مرد من الصادقین فی ما را به فإن نکلت رجمت. اگر این زن حاضر نشد، خب این مرد این کار کرده، این معلوم میشه که یک اقرار فعلی است، چون محسنه است، زناش محسنه است، رجم میشود. نه دیگه، اگر باشد خب میگه که اجبار بود دیگه. وقتی که ساکت شد معلوم میشه که این سکوتش منزله اقرار دیگه. همون اگر روی عنف باشه میگه روی عنف دیگه، و می زبانش باز است، می تواند قسم بخورد که من رو مجبور کردم، یا لازم نیست اصلا من بگد من قسم بخورد، میگه من مجبور کردن، او ولی دیده ولی من مجبور بودم. خب نه، این دیگه لعان نیست. لعان عنصر اولیش نسبت است، عنصر دومش ادعای شهود است، عنصر سومش فقد شاهد. این سه عنصر که محقق شد جریان لعان شکل میگیرد. فإن نکلت رجمت و یکون الرجم من ورائها ولا ترجع من وجهها. این صورت رو زدن حتی در بار حیوانات هم شما ببینید چند حقی که اسب بر راکب دارد، یکی اینه که صورت او رو نزند، صورت کسی رو نزند، حتی صورت حیوانات، برای اینکه با آبروی او بازی می شود. فرمودن این رجم هم میخواد بکنی، این تازیانه رو از پشت بزنید، به پشتش، نه به صورتش، نه به جلو. ولا ترجم من وجهها لأن الضرب یک و رجم دو لا یسیبان الوجه. اصولا در محکمه شر به صورت و به چهره و به ظاهر بدن تازیان نمیزنن، شلاق نمیزنن. و یضربان علی الجسد من الاعضا کلها و یتق الفوجه و همچنین عورت. و ازا کانت المرأتو هبلا لم ترجم و ال لم تنکل درع انحل حد، اگر نکول نکد درع انحل حد و هو الرجم ثم یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. اگر لعان محقق شد حرمت ابدی می آورد. و این دعا احد ولدها ابن الزانیه. این جلد، این دیگه بحث مسئله نسبت به ولد است. اگه کسی هنوز ثابت شده یا ثابت نشده به این بچه بگوید ابن الزنا، این نبذر غذف است. چون در باره لعان هم مسئله نسبت آلودگی به اون زن مطرح است، هم نسبت به نفی ولد، که نفی ولد تو که میخواست خودشی دارد. حالا روایت چهارم و پنجم و اینا اگر احکام خاصی داشت باید بخونیم، و اگر حکم جدیدی نداشت همون روایات باب هشت که غزف مرعی خرسا و سماس مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.